بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 از جلد 18 المیزان. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرت یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مغانم کثیرت تأخذونها فعجل لكم هذه و کف ایدی الناس عنكم و لتكون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله على كل شيء قدیر. عرض کنم که به قول علامه طباطبایی این چندین آیه، از این آیه 18 تا آیه 28 این سوره فتح، این یه فصل 4 از این سوره فتح که در این فصل سلام علیکم، در این فصل خداوند مؤمنینی که با پیغمبر اکرم به حدیبیه رفتند، اینها رو رضایت و خوشنودیشون خدا را، رضایت و خوشنودی خود خدا را بر از این مؤمنین در موقع هنگام بیعت زیر اون درخت و یه خصوصیات دیگر رو بیان می‌فرماید. حالا ترجمه این آیه، آیه 18 برماست که به تحقیق که خداوند خوشنود شد از مؤمنین اون موقعی که در زیر درخت معهود با تو بیعت میکردن و میدانست اون چه که در دلهای مؤمنین بود و سکینه و اطمینان خاطر بر اونها نازل کرد و یه فتح و پیروزی نزدیکی قریبی به اونها پاداش داد. حالا در این آیه شریفه یکی کلمه رضیه که معنیش نیست که خدا خوشنود شد از مؤمنین، این یه قدر خوب تحقیق لازم دارد. کلمه رضا مقابل سخط است یا مقابل سخت است. رضایت میگویند او هیئتی است که عارض بر نفس انسان میشد هنگامی که روبرو میشد با چیزایی که باب طبعش است. ما از کسی یه آثاری سر میزنه که ما میفهمیم و باب طبعمون است و یه حالتی در ما پیدا میشد که به فارسی میگویم خوشنودی، به عربی میگویم که رضا. مثلا یه پسری، مثلا اونچه که پدرش مایل بوده انجام میده و این پدر این معنا را که پسرش میفهمد یه حالتی برش عارض میشد که او حالت را میگوییم رضا، راضی شد از دست پسرش. مقابل سخط یا سخت که مثلا چیزی میبیند که باب طبعش نیست، یه حال ناراحتی مخصوصی او را دست میده که او را اسمش میذاریم سخط یا نارضایتی. این معنای رضا و مقابل سخط. وقت این جور صفات که به اصطلاح یه تغییر حالت و یه دگرگونی است، اینا برای خداوند محال است. تغییر حالت در خداوند معنا نداره و اگر چیزی تغییر پیدا کند این مستلزم مادیت و حادث بودن و این هاست. این است که تغییر حالت برای خداوند معنا نداره. و روی این زمینه این جور صفات را باید بعضی از متکلمین میگن از قبیل خزلقایات وترک المبادیه، یعنی خزلقایات یعنی این صفت خدا دارد، یعنی اثر این صفت را. خب لطفا مثلا نظیر رحمت، رحمت ما یه حالتی در خودمون که میگویم دلم سوخت به حالش، این که مثلا آدم میبینه یه پیرمردی خورد زمین و مثلا یه جاش مجروح شد، یه نگرانی پیدا میکنیم میگویم دلم سوخت، ولی دنبالش آخه اثر بار میکنیم، میریم زیر بغلش میگیریم بلندش میکنیم، او اثر این رحمت است. رحم بسرا دلمون رحم و دلمون سوخت، وقت دنبالش ترتیب اثر دادیم، رفتیم زیر بغلش رو گرفتیم. او ناراحتی که اسمش بذاریم دلم سوخت، اونو میگن رحم و او اثرش رو میگن رحمت. وقت اگر گفتیم خدا رحیمه، یعنی اثر رحمت که اون مورد لطف و عنایت قرار دادن و اینا. این معنای خزلقایه و ترکل مبدع، مبدع این کار او چیزست، او حالت نفسانیه، ولی در خدا او حالت نفسانی معنا ندارد. میگویم که اثرش که او مثلا او انعام کردن، او لطف کردن. رضایت هم بگویم که از همه قبیل است که خدا از یه بنده راضیه، چون رضایت یه دگرگونی است که در انسان پیدا میشه. مثلا شما یه وقتی از دست اولادتون اوقات تلخ است، بعد او در مقام برمیاد یه کاری میکنه که باب طبع شماست و شما متوجه میشی او حالت نگرانی رفت میشه، یه حالت دیگری جاش میاد، اینو اسمش بذاریم رضایت، کما که او حال مقابلش اسمش میشه سخط. پس این رضا و سخط و غضب و نمیدونم همون مسئله رحمت و اینطور چیزا، اینا چون یه حالات نفسانیه و حالاتی است که در انسان پیدا میشه، دگرگونی است که پیدا میشه و برای خداوند معقول نیست، یعنی خدا تغییر حالت درش پیدا نمیشه، پس بگویم که این صفات از قبیل خزلقایه و اترک المبادی است. توجه میفرمایید چی عرض میکنم؟ ما که این صفات درمون پیدا میشه، خب ما ممکن الوجود ما هم میشه تصور میشه دگرگونی، و این صفات که درمون پیدا شد وقت رو عملمون اثر میذاره، رو عملمون اثر میذاره که اونجایی که دلمون سوخت وقت میریم کمکش میدیم، این اثریست که او دل سوختن داره، این قایت شد، او مبدع شد و این قایت شد. یه کسی رو که از دستش خوشحالیم وقت بسا تو عملمون اثر میذاره، این اثر میشه غایت و اون خوشحالی قلبی میشه مبدع. وقت در خداوند بگویم که این آیات هست، این آثار هست، وقت اینو متکلمین تعبیر میکنن به خزلقایات و ترک المبادی، که در صفات اینجور صفات میگن که از قبیل خزلقایه و اترک المبادی. ولی علامه طباطبایی در اینجا میگن رضایت از صفات فعل است. این خوب لطف فرمایید، صفاتی که برای خداوند هست اینو شما میدونید. ابتدا صفات تقسیم میشه به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات سلبیه یعنی اون چیزایی را که از خدا نفی میکنه، میگویم نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدون خالق. که خدا مرکب نیست، خدا جسم نیست، خدا مثلا حلول در جایی نمی کنه، شریک ندارد. اینا صفات سلبی است. یه مقابل صفات ثبوتیه و صفاتی که برای خداوند اثبات میکنیم، میگویم دارد، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک تا آخر که من حس نیستم. توجه کردی؟ عالم از قادر است. این صفاتی که اثبات میکنیم میگن صفات ثبوتیه. در صفات سلبیه یه تحقیقی دارن فلاسفه و اینها که میگن این چیزایی که از خدا سلب میکنیم خودش یه امر سلبیه. این خوب توجه کنید. مثلا میگویم که مرکب نیست، غیر از این نیست که میزنیم به مرکب، خود مرکب بودن یه صفت نقص است، خود جسمیت یه صفت نقص است. اینا سر از محدودیت وجود در میارد. مرئی بودن یعنی با این چشم سر بشد ببینی، این زیر سر محدود بودن موجوده، توی یه جهتی بودن در جهت دیگه نبودنه. توجه کردی؟ اینا همش نقصه. پس این چیزا، این هفت چیزی که نفی میکنیم خودش یه امر عدمی است. وقتی این امر عدمی رو نفی میکنیم، کنهو نفی در نفی است. وقت اینو میدونید که نفی در نفی چیه؟ اثبات است. لطف فرمودید. چه وقت روی حسابی که در جای خودش هست تمام این صفات سلبیه جمع میشه در این چیزایی که نفی میکنیم، همه جمع میشه در فقر و احتیاج. فقر و احتیاج یه امر عدمیه. این عدم را او یخ دور در او نیست. توجه کردی؟ این عدم نیست، وقت وجود است که برگشت سلب این صفات به اثبات غنای مطلق میشه. خوب لطف فرمود که این صفات سلبی هر کدوم یه شعبه ای از نقص، وقت او شعبه رو نفی میکنیم، او شعبه رو هم نفی میکنیم، او شعبه رو هم نفی میکنیم. و کنه ها همه این نفی ها، همه این چیزایی که نفی میکنیم احتیاج است. احتیاج را از او نفی میکنیم، معنیش چی میشه؟ اثبات میشه، اثبات غنای مطلق. خب این راضی به صفات سلبیه. صفات ثبوتیه او صفاتی را که اثبات میکنیم دارد. اونام به یه معنا تقسیم میشه به صفات فعل و صفات ذات. صفات فعل او صفاتی است که عقل ما بخواد این صفت را برا ذات خداوند درک بکند و بخواد اثبات کند، تا فعل حق را در نظر نگیرد این صفت اثبات نمیشه. مثلا میگویم خدا خالق است، خدا رازق است، خدا شافی، کافی، معافی. مثلا این صفات که تفصیلش بخواد توی دعای جوشن کبیر، ای اسماء الله، توجه میفرمایید. این جور صفاتی که برای خدا اثبات میکنیم ولی تا فعلش را در نظر نگیریم نمیتونیم اثبات کنیم، اینا رو میگن صفات فعل. خوب لطف فرمودی، صفات فعل. و این هاست که تا فعل رو در نظر نگیریم نمیتونیم اثبات کنیم. همه اینا در حقیقت صفاتی اضافی، صفات اضافیه، یعنی یه نسبتی است بین ذات مقدس پروردگار و موجود. مثلا حالا اگه تو دنیا تو عالم خلقت بنده تنها بودم مثلا رو فرض، و خدا که هست بنده هم که خب به اراده خداوند هستم، و خدا خالق للعاشق عباس، این دیگه توجه فرمودی، این یه اضافه ایست، اضافه ایست بین ذات حق، اضافه یعنی نسبت، یه نسبتی است بین ذات پروردگار و بنده مثلا. ولی خب حالا بنده تنها که نیستم، شما هستی، آسمون هست، زمین هست، خالق و کل شی، خب این یه اضافه است. از قضا مثلا هر موجودی برای باقی موندنش هم آخه یه مددهایی باید بهش برسه، غذا بهمون برسه، لباس بهمون برسه، دیتور چیزا، و اونام از ناحیه اونه، وقت یا رازق کل مرزوق، توجه کرد، و خدا محیی است، ممیت است، اگر مرزامون شفا پیدا کرد به خاصیت هایی که خدا در دواجات قرار داده شد، جهاتی که قرار داده، پس هو شافی، و با داشتن او دیگه ما نیازی به کس دیگه نداریم، هو کافی، هو معافی. اینا که در حقیقت اسمشو گذاشتیم صفات فعل، برگشت به یه معنا به یه اضافاتی، یه نسبی بین خدا و موجودات دی. از خاصیت نسبت اینه که فرع منتسبین است، فرع منتسبین مثل فوقیت و تحتیت و اینها که در رتبه متأخره از منتسبین است، این است که مثلا یه نسبتی میشه دو اینها، این صفات فعل یه نسبی میشه بین خدا و موجودات. وقت اینا توجه کنید، این نسب هم که در حقیقت یه حقیقتیست موجود، ولی کن میگن اضافات و نسب وجودش به وجود منشأ انتزاعشه. این رو دقت میفرمایید یا نه؟ مثلا حالا یکی از نسبتها نسبت ابوت و بنوت است. مثلا هر کدوم از ماها پدرمون به ما پدرمون به ما یه نسبتی دارد که به دیگری ندارد. پدر بنده به بنده نسبت دارد، پدر شما به شما. اون نسبت ابوت است. بین شما و پدرتون یه نسبت خاصی هست که اون نسبت ابوت است. به اون طرف که اسناد بدیم ابوت است، به شما که اسناد بدیم بنوت است. یه نسبتی است و این جزء دروغ روزگار نیست که اگه گفتیم زیدون ابن لعمرن، یه قضیه صادقه است، می صادق نیست زیدون ابن لعمرن، و این نسبت صادقه است و صدقم به این است که مطابقت الخبر للواقع، معلوم میشد که این نسبت یه واقعیتی داره. واقعیتش به چی چیست؟ میگن به وجود منشأ انتزاعش است. خوب روش لطف فرمه. مثلا چون مایه وجودی هر کدوم از ماها از پدرمونه، وقت اون منشأ انتزاع است. ما تولدمون به واسطه اونه، خب یه همچی با حقیقتی تو عالم هست. وقت این صادق است که زیدون ابن لعمره، او ابوت خودش یه نسبتی است، ولی نسبت وجود مستقل نداره. تو معانی حرفیه خوندید شما علما که معانی حرفیه در طرفین است، به اصطلاح معنای فی نفسه نیست. این خود نسبت وجود نداره، ولی وجودش وجود مستقل نداره، ولی وجودش به وجود منشأ انتزاعش است. مثل همه ابوت که مثال میزنیم، این قضیه صادقی است که الزیدون ابن لعمرن، ولی حالا تو عالم خارج ای عبون که میگویم عبون لعمرن ببریم در خارج به چی منطبق میشه؟ به اون منشعیتی که زید نسبت به امر داشته. میگن این پس یه امر نسبی، این نسبت وجودش به منشأ یا وجود منشأ انتزاعش است. و روی حساب این اضافاتی که بین ذات پروردگار و عالم هست، همونایی که گفتیم به یه معنا صفات فعل است، به یه معنی که جزء صفات ثبوتیه، جزء صفات سلبیه نیست، ولی صفاتی که از فعل انتزاع میشه، در حقیقت نسبتی است بین خالق و مخلوق. خالق اون رازق اون محی ممیت، اینا نسبه. وقت این نسب، نسب حقیقی هم که هست، در خارج موجود است و امور نسبی همچنان که عرض کردیم وجودش به وجود منشأ انتزاعش است. خب لطف فرمودید. اون وقت همین خالقیت که یه نسبتی است بین خدا و ما، منشأ انتزاعش چی است؟ این است که ذات او ملیع بوده است و ازش تراوش کرده هستی ما. بلا تشبیه نظیر ابوت. ابوت منشأ انتزاعش نیست که وجود پدر یه خصوصیتی پیدا کرده است که ازش انتزاع شد ابوت او نسبت به ما و بنوت ما نسبت به او. رو همین زمینه اضافاتی که به خداوند نسبت به موجودات دارد این تر در میارد از یه کمالی در ذات حق تعالی که منشأ وجود موجودات شده است. پس این همه اضافات تحققش به تحقق منشأ انتزاعش است. وقت میگن همه این منشأ انتزاعها جمع میشه در یه چیز و او چیزی است؟ هو القیومیه، هو الحی القیوم. قیوم که ما به تو قائم، چه تو قائم به ذات. لطفا ما قیاممون به اونست، ولی او قیامش به چیز دیگه نیست، او قائم به ذاته. خب حالا پس این صفات ثبوتیه، صفاتی را که اثبات میکنیم خدا دارد، که یه قسمش شد صفات فعل، که گفتیم صفات فعل صفاتی است که ذات حق تعالی را عقل متصف به این صفت میکند، ولی با در نظر گرفتن فعل برگشت به یه اضافات و نسبی که بین ذات مقدس پروردگار و چیزی است عالم. چه وقت بخوایم از هم بازش کنیم به صورت‌های مختلف، خالق، رازق، محیی، ممیت، اینطور چیزا، اینا اضافات است و هر کدوم در ذات حق منشأ انتزاع دارد، رو قاعده که وجود امور انتزاعی و نسبی به وجود منشأ انتزاعش است. و همه اینا جمع کنیم در یک چیز جمع میشد، اول قیومیه. قیومیت در نسبت حساب کنیم یه نسبتی است کلی بین ذات حق تعالی و موجودات، منشأش رو حساب کنی او قیومیت ذاتی که ذاته تعالی ملی اون و پر از وجود است و ازش لبریز است. بهی یتقوم الموجودات به جمیع شؤونها، موجودات به جمیع شؤونش قیام به ذات حق داره و ذات حق به او کمال ذاتیش یقومو همه موجودات را به جمیع شؤونها. خوب لطف فرمودید. اینا این حساب صفات فعل که برگشت به نسب و نسبم منشأش در ذات حق تعالی است. میایم صفات ثبوتی غیر اضافی، غیر صفات ذات، که صفات ذات نه صفات فعل، صفات ذات اونم میگن که صفات حقیقیه داریم. حقیقیه حقیقیه بر دو قسم، حقیقیه غیر ذات الاضافه و حقیقیه ذات الاضافه. اینا را اگه باش پاش چورت برید فایده نداره. دو یاد فرموده اگه بگوید نیم باز فهمید که خیلی خوب، اما اگه باز فهمید ما باز پاش چورت نرید. اجالتا حی مثلا، حی صفات حقیقی خداوند، عقل در این که ذات حق را متصف به صفت حی بداند لازم نیست یه چیز دیگه در نظر بگیرید. الحی هو در راک و فعال، ذات حق تعالی در راک است و فعال است. توجه فرمودید؟ این دیگه یه محیی دیگه لازم نیست تصور کنید. این حی میشه از صفات حقیقیه که فعلا نداشته باشد بازم حیه، که این صفات جوریست که ذات حق تعالی اگه فعلا نداشته باشد بازم طور حیه. اگر عالمم ایجادم نفرموده بود بازم عالم بود. توجه کنید، صفاتی که ذات حق تعالی را عقل متصف به او صفات میبیند با اینکه لازم نیست که فعلی باشه در اینها، اینا رو میگن صفات ذات و صفات حقیقیه هم هست. و دو قسم میشه، حقیقیه غیر ذات الاضافه مثل صفت حیات، یه حقیقیه ذات الاضافه است مثل عالم و قادر. و اینا عالمیت قادریت صفات حقیقیه است، ولی عالم یه معلوم میخواد، معلوم میخواد، این میخواد که میگم، نه که یعنی معلوم حتما موجود باشه، یعنی عالمیت یه تعلقی به معلوم داره، کما که قادریت یه تعلقی به مقدور داره. یه تقسیمی برای صفات خداوند. خوب لطف فرمودید. وقت بین متکلمین و در سلک اونها اخباریین با فلاسفه در بعضی صفات اختلاف است، که آیا این صفت جز به صفات فعل است یا جز به صفت اراده، صفت ذات است. مثلا در اراده مثل مرحوم کلینی صاحب کافی و اینا، نظر به روایاتی که داریم، اینا معمولا قائلن که اراده جز به صفت فعل است. فلاسفه میگن ما همچنانی که علم در مرحله ذات داریم، مرحله فعل هم داریم، اراده در مرحله ذات داریم، مرحله فعل هم داریم، اونی که جزء صفات فعل است، اراده در مرتبه فعل است. و چون اخبار اونم دو دسته هست اینها، و یه اخباری هم داریم که اراده رو صفات ذات حساب کنه، اون اراده در مرتبه ذات است. حالا این بحثا که هست راجع به مثل تخت، غضب، مثلا رضا، ایتور صفات، محبت، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، در این جور صفات معمولا یه قدر بحث درگیر میشه بین اخباری منش ها و متکلمین و اینا با فلاسفه، که اینا چه جور حساب کنیم، آیا جزء صفات ذات است یا جزء صفات فعل است. وقت از جمله صفت رضا و سخط، سخط الله علیهم، که خب در قرآن اثبات سخط برای خداوند کرده، خدا کرده. ای آیه شریفم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، اثبات رضایت برای خدا کرده. اینا چه جور میشه تو حساب صفات که برای خداوند هست؟ خب معلوم است این صفات سلبی نیست، صفات سلبی مثل لیس کمثله شی، صفات سلبی رو بیان میکنه اینها. اینجا صفات ثبوتی است، رضی الله عن المؤمن. این آیا از چه جور صفات است؟ متکلمین میان میگن که این صفات حقیقتا ندارد، بلکه از قبیل خذلقایات و ترکل مبادی است، کمان که راجع به رحم و اینها میگن که این صفاتو ندارد، خدا رحم ندارد، رحمت دارد. توجه که نه این که رحم او حال نگرانی روحی است و تغییر حال است و تغییر حال برای خداوند معنا ندارد، پس اثر رحم که همو رحمت است، مورد لطف قرار دادن است. غضب هم به همچنین اثر غضب عذاب است. یک کسی رو که غضب در حقش میکنه وقت میزنیمش، مثلا شکنجهش میده، این اثر غضب است. غضب خداوند از بندگان کافرش به همون عذابش است، عذاب که میپرستد اونه. پس این میشه از قبیل خود الغایات و ترک المبادی. و ایشون میفرماد که نه، رضایت صفات فعل است. که وقت هر جور این جور صفاتی که یه تغییر حالتیه، یه تغییر حالتیه در شخص و ذات حق تعالی چون تغییر حالت ندارد، باید بگویم این صفات فعل است. توجه فرمودید؟ یه حرف دیگه هست که حالا اونو دیگه ما پیش نیم کشیم و اون است که یه کسی بگید که ای طور امور از امور کلیات مشککه است، دارای مراتب است، مثل صفت حیات. و صفت حیات همینه، موجودی یک کمال وجودی داشته باشه که در اثر او کمال وجودیش درک دارد و فعالیت دارد. این که ما موجودات رو دو قسم کردیم، یه موجودات رو زنده میدونیم، یه موجودات رو زنده نمیدونیم و درس نخوندیم همجوریم. نه که اومدیم درس خوندیم موجودات رو دو قسم کردیم. ما درس هم نخونده باشیم یه پشه رو زنده میدونیم و این کوها به این بزرگی رو زنده نمیدونیم. وقت چی یافتیم که اینو زنده میدونیم اونو نمیدونیم؟ آثار یافته، میبینیم این درک میکنه و در اثر درکش فعالیت داره، ولی این کوها به این بزرگی رو منفجرش هم بکنی درک نمیکنه. وقت پس میفهمیم حیات او کمال وجودی است که منشأ فعل و درک میشه، که صحت الفعل و درک مثلا، یا منشأ فعالیت و درک. وقت این اینجور که شد، این دارای مراتبه. تا حیات، تا فعلیت، فعالیت چقدر باشه، دراکیت چقدر باشه. یک کرم خراتین که فقط از درک حس لامسه بیشتر نداره، توجه که او بینایی نداره، شنوایی نداره و مثلا فرض بگی که چشایی چیز به چشت مثلا نداره، اما حس لامسه رو داره که اونم شاید ضعیفشو، که اگر نوک یه سوزن رو گذاشتی به پوست بدنش و فرو کردی دردش میاد و به نتیجه خودشو جمع میکنه. ای حیان همون به همی درجه، به همی درجه از حیات که یدرک و درکن ناقصن حسین، اونم یه شعبه از حس فقط و فعالیت هم که داره ایقدر در مقام دفاع از خودش داره برمیاد. وقت اگر حس گسترشش بیشتر باشه، عوض لامسه، علاوه بر لامسه سامعه هم داشته باشه، صدا هم بشنوه و در اثر شنیدن صدا هم یه حال دفاعی دیگری به خود بگیره، وقتی حیات به همقدر وسعت پیدا کرد. یا از باب مثال، مثل ما که پنج حس داریم، باصره، شامه، ذائقه، لامسه، اگر منحصر به همه بود که حیات ناقص بود، مراکز ادراکمون هم از هم جدا، مرکز ادراک بصری یه جا جدا داره، ادراک سمعی یه جا جدا داره، توجه کرد. این میشه حیات در همین مرتبه. اگه فرض کردیم که نه، این وجود ما یه روی دیگر هم داره، یه غیبی هم داره که در اونجا ادراکات جمع و جوره، مثل حس مشترک و در حس مشترک دون که اونجا دیدنی و شنیدنی اینا همه با همه، توجه کنید که وقت اونجا این مدارک و مرحله‌های درک یه جمع است اینها، وقت اون حیات مرتبه بالاتر میشه. که اگر فرض کردیم که همجورم هست، حیات آخرتی داریم که یه چیزی ممکن است هم لذت دیدن هم شنیدن همه چیز درش باشد، اینها یه حیات جمع و جور است، یا فعالیتمون هم مثل فعالیت جبرئیلی باشه که اونم حی است دیگه، شهرای لوط را مثلا چیز کرده، اینها اونم به هم اندازه که حیات داره، چیز داره، فعالیت و درک داره، حیات داره. وقتی که فرض کردیم ادراکمون بی نهایت، قدرتمون هم بی نهایت، این ذاتمون هم باشد، اون میشه رسمن ذات مقدس پروردگار و هو الحی. توجه کردی؟ پس اینا مثال برای چی میزنیم؟ که این بشه یه صفتی، صفت کمال باشد و این کلی مشکک باشد، مراتب داشته باشه، مثل مراتب نور که شدت و ضعف داره، مراتب داشته باشد، وقت بعضی مراتبش مستلزم تغییر و جسمیت و ایتور چیزا باشه. خوب لطف فرمودید. اون وقت اگه یک کسی بگید بابا کل رحمت، رحم صفات کمال است، از صفات کمال، صفات موجود به ماه و موجودان است و به نتیجه دارای مراتب است، و اینجا که در ما اگه رحمی سراغ داشته باشه، که انشاءالله به دلمون رحم باشه، در ما اگه سراغ داشته باشیم، اسبابی که ما موجود جسمی هستیم، اعصاب داریم، قلب داریم، ملازمه با این است که یه دگرگونی هم درمون پیدا بشه. ای الرحم فی مرتبته ضعیفه که در وجود ما باشد، یه همچی همراهیایی داره، ولی در مراتب عالیش این نباشه. پس بگویم این صفت به ماهیه، این صفت مستلزم جسمیت است؟ نه، به حسب بعض مراتبه ها مستلزم جسمیته، و ما برا ذات حق تعالی اثباتش میکنیم حیث اینکه دل علیه القرآن و الحدیث، منتاج نواقصشو میگویم نداره، نبیایم ریشه شو بزنیم بگویم نداره، خود الغایات اثر کلمه بادی. خوب توجه فرمودید. اینا حالا اینا یه بحث های کلیه که ما باید خب گاهی در ضمن بحث‌ها از این بحث‌ها هم چطوره داشته باشیم و اینها. بله؟ خب حالا دیگه العهدت و علا دیگه این گو و این میدون هر کدوم دیدی بهتر است قبول کن. لطف فرمودی احتمال میدهد که رضایت و خوشنودی نزید. مثلا محبت، متکلمی رسمن محبت رو منحصر کردن به محبت قضا و محبت عمل جنسی، توجه کرد، لذا ای آیات رو تو معناش که یحبهم و یحبونه، یعنی چه؟ که اگه ای باشه پس بنده خدا رو، حالا از خدا گذشته با خدا هم کار نداشته باشیم، بنده خدا رو دوست داره، اونا معنا نداره، توجه که اینم معنا نداره. ولی که فلاسفه میگن که محبت او حالت بهجتی است که از درک کمال حاصل میشه، توجه کرد. و اگر اینجور شد، این محبت شدت و ضعفش دائر مدار شدت و ضعف درک و مدرک. و میگن ذاته تعالی حیث که ذاته به اصطلاح اکمل الموجودات و درکه لذاته اکمل الدرک ها و خود مدرکم اکمل المدرکات فذات فاحب ذاته و احب ذاته به اشد الحب و احب ذاته فاحب آثاره و اینها. ولی میگفتن در نجف مرحوم اشپند حسین کمپانی که این حرفا رو زده، علمای نجف میگفتن که آقای اشپند حسین قائل است که خدا نعوذ بالله خانم باز مثلا یه همچی چیزایی میگفتند و اینها. اینا هست که بسته به اینه که آدم خب آخه یه قدری زود از یه زواهری که هست زود ازش وحشت نکند که به خودش اجازه ندهد که بحث کند و دقت کند و اینطور چیزا. خب حالا امروز به هم قضا اکتفا میکنیم. این مسئله رضا بنابراین و اگر کلی مشکک نگرفتیم او حالت آرزه که هنگام برخورد با چیزی که باب طبع مونه یه حالتی در خود وجدان میکنیم، توجه کردید، اون اسمش میذاریم رضا. یا سخط اون چیزی که در موقع برخورد با یه چیزی که باب طبع مون نیست یه حالت برامون عارض میشه ناراحت کننده، اونو میگویم غضب. وقت این نسبت به خداوند معنا ندارد. یا باید گفت که از اون طوریست که متکلمین میگن از قبیل خزلقایات و اترک المبادی است، کمون که یه حساب در خیلی جواب بردن یه حرف را. یا به قول علامه طباطبایی میفرمان که الرضا هیئت تطر و علن نفس من تلقی ما یلائمها و تقبله من غیر دفعن. و این گد اذا نسب الالله سبحانه کان المراد و الاصابه و الجزا الحسن. ایجوری وقت میگن که این برمیگرد وقت این همطور که عرض کردم رو قول متکلمین میشد از قبیل خزلقایات و اترکل مبادی. بعدا در ذیل آیات که میخوان تفسیر کنم میگن از صفات فعل میشد. حالا امرو بس هم باشه بله؟ باشون معامله غضبناک میکنه، یه هم پس هم غایت میشه. حالا ما هم چیزی خب اگه باشه تو تعبیرات باید یه جور منده.